رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دیگر باره با یکایک شنوندگان ارجمند و سپاس فراوان که این لحظه ها با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی اید. عبدالقیوم قیوم‌زاد هستم و نشر جنبستی مجله بامدادی را برای شما از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه معرفی میکنم.
و من سید قاسم قیوم‌پور تایی یک ساعتی آینده میزبانی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ خواهم بود. صبح شما بخیر. امروز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد است
و در شهر دوشنبه ساعت 8 سحر است. این نشر مجله بامدادی را هم با چشم انداز به رویدادهای جهان تا این ساعت شروع میکنیم.
و ابتدا سرخطی اخبار. بان کی مون حمله به کاروان ماشین های نماینده ویژه سازمان ملل متحد در عراق را محکوم کرد.
هیلری کلینتون بار دیگر از مقامات ایران دعوت کرد که دو آمریکایی بازداشت شده را رها کنند.
و دادگاه لندن شاهزاده سعود عبدالعزیز ابن ناصر را در کشتار خدمتگارش عیبدار نمود. مشروع خبرها. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد حمله به کاروان ماشین های نماینده سازمان ملل در عراق ادمیل ملکرت را محکوم کرد. این حادثه در کنار شهر نجف واقع در مرکز عراق رخ داد. با اطلاع دفتر سازمان ملل متحد در عراق در راه حرکت کاروان ماشین های دیپلمات مینه گذاشته شده بود. قبل از این حمله ادمیل ملکرت در شهر نجف با آیت الله علی سیستانی دیدار و گفتگو داشت. با اطلاع رسمی نفری از هیئت سیب اهد سازمان ملل متحد آسیب نرسید ندیده است و ما یک کارمند خدمات امنیتی عراق کشته شده چند نفری دیگر جراحت برداشتند. در اظهارات بان کی مون گفته شده است که این حمله با تلاش های سازمان ملل متحد برای کمک به مردم عراق در راه وحدت و شکوفایی مانع ایجاد نخواهد کرد. سال 2003 بر اثر حمله به دفتر سازمان ملل متحد در بغداد 23 کارمند این سازمان به هلاکت رسیده بودند.
هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر از مقامات ایران دعوت کرد که دو آمریکایی بازداشت شده را رها کنند. به گفته او اخیراً وکیل دفاع بازداشت شده ها اظهار نمود که مرافعه دادگاهی آمریکایی ها 6 نوامبر برگزار می شود. 3 آمریکایی سارا شورد، جوش فیتل و شین باویر سال گذشته با اتهام عبور غیرقانونی مرز ایران و جاسوسی بازداشت شده بودند. سارا شورد 2 پیش بعد از پرداخت گراوپولی محبس را ترک نمود و به آمریکا برگشت. پیوندان آمریکایی های بازداشت شده می گویند که آنها هنگام سیاحت در کوهستان عراق رهگم زده اشتباهاً وارد خاک ایران شدند. خانم کلینتون اظهار اطمینان کرد که یگان دلیل برای به دادگاه کشیدن آمریکایی‌ها موجود نیست. او همچنین اظهار امیدواری نمود که مقامات ایران به آمریکایی‌های باقی مانده نیز چون به سارا شورد آزادی می‌بخشند.
پلیس جمهوری چک اطلاع درباره بازداشت سابق وزیر اقتصاد اوکراین باگدان دانیل شین را تصدیق کرد. مقامات اوکراین دانیل شین را در بیرون از وکالت پای ماندنش متهم میکنند. پاولا کاپیتسکا نماینده پلیس جمهوری چک گفت که وزیر سابق اوکراین با درخواست اینترپول یا پلیس بین المللی دستگیر شده است. با گفته خانم کاپیتسکا این حال دانیل شین در محبس یا بازداشتگاه موقت نگه داشته می شود. باید مسئله امکان انتقال او با مقامات اوکراین حل شود. باگدان دانیل شین از سال 2007 تا سال 2010 عضو حکومت یولیا تیموشنکا بود. بعد سر قدرت آمدن رئیس جمهور ویکتور یانوکوویچ علیه وزیر پیشین اقتصاد اوکراین پرونده جنایی باز شد.
در افغانستان یک سرباز آمریکایی با گمان دست داشتن در کشتار مسلح اسیر افتاده جنبش طالبان دستگیر شده است. جسد ملا محیب الله که موقتا در بازداشتگاه ناحیه ارغنداب ولایت قندهار واقع در جنوب افغانستان نگه داشته میشد روز یکشنبه آشکار گردید. او یک روز پیش در عملیات مشترک نظامیان افغان و ائتلاف بین المللی به اسارت افتاده بود. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی امر کرد که قضیه هلاکت ملا محیب الله تفتیش شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان حد زده است که طالب اسیر افتاده از سوی سربازان خارجی کشته شده است. نظامیان آمریکا تفتیش سبب های هلاکت ملا محیب الله را شروع کردند و اعلام داشتند که از نتایج آن حکومت افغانستان را در جریان می گذارند.
و دادگاه لندن شاهزاده سعود عبدالعزیز ابن ناصر را در کشتار خدمتگارش عیبدار نمود. به اطلاع مقامات تفتیشاتی، کشتار امروز 15 فوریه سال روان در لندن در مهمانسرای الدان مارک صادر شده است. کارمندان پلیس نواری را دستگیر کردند که در آن از سوی 16 لاتکوب شدنی خدمتگارش بندر عبدالله عبدالعزیز ثبت شده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
خوب شنوندگان ارجمند، این آن اخبار جهان بود که تا این لحظه به دست ما رسیده است. تفصیلات برخی از این خبرها برای شما در ادامه مجله خبری تقدیم می شود. و همیشه در یاد داشته باشید که از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان می توانید از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی هم آگاه بشوید.
در شبکه جهانی تارنمای ما را با این نشانی ها پیدا خواهید کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. در این سامانه نه فقط اخبار جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز کاملی دریافت است.
و عبدالقیوم، در این بخش برنامه هم رو می آوریم به وضع هوای تاجیکستان. بگوید که وضع هوا در پایتخت در شهر دوشنبه چگونه است و مرکز هواشناسی درباره هوای امروزی مناطق گوناگون تاجیکستان چی پیشگویی ها کرده است؟
بله سید قاسم، همین حالا هوا در شهر دوشنبه تغییر کرده است و ابرناک است و بر پایه اطلاع مرکز هواشناسی تاجیکستان حرارت، اما چون روزهای پیشین در شهری دوشنبه 26-28، در ولایت سوخت 20-25، در قتلان 22-27، در نواحی تابعی مرکز 21-26 و در ولایت کوهستانی بدخشان 16-21 درجه گرم پیش بینی شده است. اما هواسنجان تاجیکستان گفتند که از نیمه دویوم امروز حرارت در تمام جمهوری از 10 تا 15 درجه کاهش یافته و احتمال می رود در مناطق بلندکوه باران بارد.
تشکر. با پیشگویی ها درباره وضع هوای تاجیکستان هم آشنا شدیم و حال شنوندگان ارجمند، چشماندازی به سرخط مطالب اصلی مجله خبری. مقامات مهر خاموشی از لب برکندند. بعد از دو هفته سقوط چرخبال نظامی در رشت، مقامات از هلاکت دست کم 20 نفر در این حادثه خبر دادند.
در ناآرامی ها در رشت که ها عیب دارند، عملیات نظامی علیه ارتش حکومتی بدون پشتیبانی دیگر کشورها تا کجا امکان پذیر است؟
و آیا چچنستان را جنگی سوم خرابی آور انتظار است؟ بر اثر حمله گروه خرد جدای خواهان به بنای پارلمان این جمهوری قفقازی دست کم 6 نفر کشته شدند. سرخط چند گزارشی بود که در مجله خبری تقدیم خواهد شد و ما در کلبار دیگر گزارش و بررسی و از صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. این بخش مجله بامدادی را نیز اساساً به موضوع حوادث ناحیه رشت می بخشیم. کمیته امنیت ملی تاجیکستان اخیراً هلاکت دست کم 20 نفر بر اثر سقوط چرخبال نظامی در رشت را تایید کرد. این حادثه هم دو هفته پیش رخ داده بود و اما تا امروز مقامات انتظامی تاجیکستان در این باره مهر خاموشی بر لب زده بودند. با گفته منصور جان معروف، معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان، تا امروز جسد 7 افسر گارد ملی و 13 عضو گروه زودعمل الفا شناسایی شده است.
و اما گفته می شود که این اطلاع نهایی درباره قربانیان فلاکت چرخبال نیست، زیرا طبق خبرها از رشت، گروه نجات بخشی در منطقه حادثه یعنی در رودخانه خنگاب جستجوی 6 سرباز دیگری گروه الفا را ادامه می دهد. بر پایه اطلاع کمیته حالتهای اضطراری، مردم محلی نیز به جستجوی این سربازان غیب زده سفربر شده اند. این و دیگر تحولات ناحیه رشت در گزارش میرزا نبی خالقزاد، خبرنگاری آزادی در شهری دوشنبه.
کمیته امنیت ملی تاجیکستان روز سه‌شنبه به طور رسمی از طریق مطبوعات پس از دو هفته سقوط چهربال گارد ملی تاجیکستان اعتراف نمود که در سقوط چهربال 13 سرباز و افسر نیروهای الفه همین کمیته و 7 افسر گارد ملی به هلاکت رسیدند. جسد 6 نفر دیگر که تاکنون ناپدید هستند مورد جستجو قرار دارند. منصور جان عمرف معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان گفته است که تنها یک معیار نیروهای ویژه فخرالدین خدیروف با جراحات‌های مختلف جان به سلامت برده است. حالا به قول پزشکان بیمارخانه مرکزی قره‌بالای پایتخت، فخرالدین خدیروف از حالت بیهوشی به خود آمده، وضع سلامتیش خوب است. در تاریخ 6 اکتبر وقتی که خبر سقوط چهربال انتشار یافت، گارد ملی تاجیکستان خبر داد که در این صدمه 4 خلبان چهربال کشته و 3 کارمند فنیان زخم برداشتند. فردای همون روز یعنی 7 اکتبر دفتر مطبوعات گارد ملی اطلاع داد که بر اثر جراحات‌های وزین در بیمارخانه 3 نفر کارمندان فنی چهربال نیز درگذشتند. اما کمیته امنیت ملی تاجیکستان با وجود در این صدمه کشته شدن 13 سرباز خود خاموش بود، ولی خبرگزاری ها از قبل ساکنان رشت و شاهدان عینی در بیگاه حادثه سقوط چرخبال از مرگ 26 نفر با شمول سربازان گروه الفا اطلاع دادند. در ابتدا سبب های سقوط چرخبال به هر گونه شهر داده می شد. یکی از فرضیه ها بیش از حد ممکن بار برداشتن چرخبال عنوان می شد. برخی دیگر می گفتند که این چرخبال از طرف گروه های مسلح خودسر به آتش کشیده شده است. فرضیه دیگر این بود که چرخبال ضمن پرواز در قد رودخانه کوهی با سیمی که ساکنان برای انتقال مال و کالا از بالای دریا می‌گذرانیدند برخورده، بر اثر این ضربه سرازیر به دریا افتاده است. هنگام صدمه 6 سرباز گروه الفه کمیته امنیت ملی تاجیکستان در دریا غرق شده تا حال ناپدید هستند. اما تا کنون مقامات مسئول دولتی تاجیکستان علت اصلی صدمه چهربال را اعلان نداشتند. از روز غرق شدن 6 نفر سرباز تا کنون جستجوی جدی از جانب نهادهای مسئول صورت نمی‌گرفت. کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان 19 اکتبر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی اطلاع داد که تنها 3 روز قبل جستجوی همه جانبه سربازان ناپدید شده را آغاز کرده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان در رابطه با این میگوید:
گروه نجدی تا 3 روز که سفرباز کرده شدند برای دریافت نمودن باقی مانده افسرانی که در نتیجه سقوط چرخبال در دریای خینگوب رفته بودند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید که حالا در کارهای برقراری منزل و ساختمان‌های بر اثر خشونت‌های اخیر وادی رشت آسیب دیده، ستاد حالت‌های فوق‌العاده منطقه و یکی از جزء اتم‌های نظامی کشور سفربر شدند. این کمیته میگوید که رقم‌های اولیه تخریب منزل‌های ساکنان دره کمرا و دهه قاچان ناحیه غرب به 900 هزار دلار معادل 4 میلیون سامانی برابر بوده است. دوست مراد زبیروف سخنگوی این نهاد در صحبت به رادیو آزادی گفت:
عمومی معلومات داده شده است تنها در همون دره کمرو همگی 5 انشاءات داده شده است که از اینا 3 تاش منزل استفانت می باشد، دیگر انشاءات یوری رسم 24 تا هستند. به همین خاطر تنها وزیر معلومات که ما داریم 3 منزل استفانتی است. تا 2 هفته می شود که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان موادوی ساختمانی جدا کرده شده و کمیته حالات فوق‌العاده به منطقه رشت بوده رسانید موادوی ساختمانی را در حجم 80 تن.
به این ترتیب کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان منزل مرزا خواجه احمد و همسایگان او را نیز در نظر دارد که در دهه قاچان هنگام یک عملیات نیروهای قدرتی تاجیکستان تخریب شدند. مرزا خواجه احمد و همراهان و فرزندانش از این عملیات جان به سلامت برده بودند و اخیراً با سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان شکرجان ظهورف برشت، مرزا خواجه احمد با حکومت به مصالحه رسیده سلاح‌های خود را به زمین گذاشت. مرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آشکار شدن تعداد قربانیان سقوط چرخبال نظامی در رشت بعد از 2 هفته این حادثه. شنوندگان ارجمند، بعد از یک آگهی ما دوباره به موضوع افزا در ناحیه رشت برمیگردیم.
از 31 اکتبر برنامه های شامگاهی بخش تاجیکی رادیو آزادی روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 7 تا 8 شام به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه
41 از 10 5 و 31 متر برابر با 7215
و 9695 کیلوهرتز از ساعت 8 تا 10 شب به وقت دوشنبه
روی موج های کوتاه 41 و 31 متر برابر با
7260 و 9695 کیلوهرتز.
پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226
رمز میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.ozodi.org.
وقت و امواج نوی برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی شروع از روز 31 اکتبر. همراخان ظریفی وزیر امور خارجه تاجیکستان یک روز پیش در نشست خبری در شهر دوشنبه حدس و فرضیه‌ها درباره در حوادث شرق تاجیکستان دست داشتن دیگر کشورها را رد کرد و گفت که یگان دولت آسیای مرکزی به نارامی و بی‌ثباتی‌ها در ناحیه رشت منفعت دار نیست. او این قضاوت خود را با آن دلیل مربوط نمود که پیامدهای بی‌امنی در تاجیکستان برای کشورهای همسایه نیز به تأثیر نخواهد ماند.
زمینان سید قاسم ببینید که در همه حادثه های اخیر منظورم فرار 25 زندانی از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان، انفجار مرگ طلبانه در صحن ریاستی مبارزه با جنایات متشکل شهر خوجند، حوادث وادی رشت و خصوص حمله پرقربانی در دره کمراب یکی از فرضیه های اصلی از سوی کشورهای خارجی تهیه شدن آنها بود. اگر یاد داشته باشد امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان هم قبل از سفرش به وادی رشت به دست داشتن خدمات جاسوسی دولت های خارجی در نارامی افزا در شرق تاجیکستان اشاره کرده بود. او همچنین هشدار داده بود که اگر آنها اعمال دشمنان خود را قطع نکنند مقامات تاجیکستان دلیل و اسناد زیر دستشان درباره پشتیبانی این کشورها از گروه های مسلح را آشکار خواهند کرد.
و محمد قیوم بعد از اظهارات وزیر امور خارجه تاجیکستان به هر حال سوال در ذهن پیدا می شود که عملیات نظامی علیه ارتش حکومتی بدون پشتیبانی دیگر کشورها تا کجا امکان پذیر است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این و دیگر سوال های مربوط به دست داشتن یا نداشتن کشورهای خارجی در حوادث تاجیکستان، همکار ما در شهر دوشنبه فرهاد میلاد با برخی از کارشناسان هم صحبت شد و بیایید حالا همراه گزارش او را بشنویم.
ناهمگونی دیدگاه های مقامات تاجیکستان در مورد پشتیبانی کشورهای خارجی از گروه های مسلح فعال در شرق این کشور به قول کارشناسان وجود دست خارجی در این حوادث را استثنا نمی کند. اخیراً همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه تاجیکستان گفت که در ناامنی های وادی رشت یگان کشور خارجی دست ندارد. این هم در حال است که امیرقل عظیموف دبیر شورای امنیت تاجیکستان قبلا به رسانه ها درباره وجود دست خارجی در رویدادهای رشت صحبت کرده گفته بود می داند که مشخصا خدمات مخصوصی کدام کشورها در این حوادث دست دارند. پرویز ملاجانوف کارشناس در امور سیاسی می گوید تحریک های بزرگی که در شرق تاجیکستان به وجود آمدند بیشک بدون پشتیبانی قدرت ها صورت نمی گیرند و افزود وقتی یک مقام نظامی در این باره می گوید بی مورد و بی هدف نیست، اما آن تاثیر نخواهد داشت که وقتی در این باره وزیر کارهای خارجه گوید و افزود
بعد اگر وای نامبر میکرد بعد مناسبت با این کشور رو ویران میشه. بنابراین البته هر یک نماینده وزارت خارجه همینطوری میگست و هر یک مرد سیاست البته نمیتواند که زور به این مسئله به طور اشکار و روشن گذارن کنه.
دست خارجی در برابر عامل های داخلی از عوامل است که در بارش دو ماه به این سو شروع از فرار زندانیان از محبس حکومتی و درگیری های اخیر در شرق تاجیکستان زیاد صحبت می شود. کارشناسان می گویند در حالی که گروه های مسلح فعال در شرق تاجیکستان با پخش یگان اظهارات ثابت نکردند که یک گروه اجراگر سپارش کدام یک قدرت نیستند و چهره اصلی و اهداف خود را معرفی نمی کنند، شک و گمان های زیاد شدند که آیا آنها یک نیروی محصول رضایتی های جامعه از سیاست های حکومت تاجیکستانند یا محصول کدام یک یا چند قدرت خارجی منفعت جو. پس سؤال پیدا می شود که با تحریک این گروه ها کدام کشور و به چی در تاجیکستان می خواهد دست یابد. مرزای ستار کارشناس در امور امنیتی می گوید از میان کشورهای نفوذ طلب در منطقه منطقه آمریکا، چین، ایران و روسیه تنها اخیر را می توان قدرت نامید که موقع خیلی قوی حدود 150 سالش را از دست می دهد و به هر راه می خواهد آن را نگه دارد.
روسیه می خواهد که در اینجا با واسه همین ها باشه و در اینجا با ملای تحمیل کنند و اینها علی جنوب حرکت اسلامی ازبکستان را آورده دارد جای کنند و بعد همیشه با ازبکستان فشار بیارند، همیشه به مقابل قوه خلاف در افغانستان فشار بیارند و همیشه در کار شدم در خود تویشتان و هم بتانند که یک نوسینی را ببرارند.
پرویز ملاجانوف میگوید استفاده از گروه های رادیکال یک واقعیت بی‌بس در بازی های بزرگ است.
همیشه کشورهای بزرگ با گروه های رادیکال مناسبت های ارگونات داشتند، سو هم استفاده میکردن وقتی که در کار میشد و بعد نیست میکردن وقتی که در کار نمیشدن. چنین البته تحلیل ها باید با وابستگی بعضی از اداره های روسیه با حرکت اسلامی ازبکستان هم وجود داشت و وجود دارد.
کارشناسان دلیل به این شیوه نفوذیابی دست زدن روسیه را نبود نیروی سیاسی توانمند در تاجیکستان عنوان میکنند که مسکو تواند به مانند سالهای 90 سرش حساب کند. آنها میگویند اظهارات مقامات تاجیکستان درباره آن که روی فرودگاه نظامی عینی تنها با روسیه مذاکرات دارند شاید مسکو را نرم کند و شاید روی سهمیه های نیروگاه راغون نیز مذاکرات پنهانی وجود داشته باشند. در همین حال سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان وجود دست مسکو در ناامنی های تاجیکستان را رد کرده میگوید
روسیه شریک استراتژی ما است، با همراهی هم آمریکا هم دیگر دولت های غرب و تاجیکستان با مقابل تروریستان و جنایتکاران مبارزه میبرد. من فکر نمی کنم که روسیه در اون عملیاتی که ضد تروریستان و ضد جنایتکاران در رشت گذشته شده است یکون دست دارد. این همش اساس ندارد، نه اساس سیاسی نه اساس حربی. ما با روسیه در جبهه حربی سیاسی خیلی هم مناسبت های خوب داریم، اگر گفتشون اینها در اینجا دوام دارن و روسیه در تاجیکستان نیروهای قدرتی حربی خیلی هم زیاد دارد، از این زیاد بودنش به فکر ما به فایده کار نیست.
در همین حال میرزا ستار میگوید دیر یا زود چهره اصلی پشتیبان یا پشتیبان های گروه های مسلح در شرق تاجیکستان معلوم می شود، اما در حالی به میدان وارد شدن دیگر قدرت ها با نیروهای تحت نظارت خود و مبارزه با روسیه در تاجیکستان وضع کشور پیشگویی نشونده خواهد شد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر کارشناسان تاجیک به موضوع دست داشتن یا نداشتن کشورهای خارجی در حوادث شرقی تاجیکستان. شنوندگان ارجمند بار دیگر یادرس میکنیم که این و دیگر مطالب برنامه خبری در سامانه اینترنتی ما هم قابل دریافت است. www.azadi.org و یا www.azadi.tg این نشانی های سامانه اینترنتی ماست. خب حالا باز یک ترانه تقدیمتان می شود و سپس شما را با سرخط گزارش‌های بعدی مجله خبری آشنا خواهیم کرد. مجله خبری رادیوی آزادی در امواج کوتاه هم در تلویزیون توسط ماهواره های یمال و هادبرد و هم در شبکه جهانی اینترنت با نشانه های www.azadi.org و یا www.azadi.tj قابل دریافت است. و حالا سرخط چند گزارشی که در ادامه برنامه تقدیم می شود. آیا چچنستان را جنگ سوم خرابیاور انتظار است؟ بر اثر حمله گروه خلی جدای خواهان به بنای پارلمان این جمهوری قفقازی دست کم 6 نفر کشته شدند.
تاشکند باز تلکو را متهم کرد. ادعای مقامات ازبکستان در باره فضای کشور را آلوده ساختن کارخانه آلومینیومی تاجیکستان تا چی انگیزه دارد؟
و چرا نشرهای محلی خطلان به ماهنامه و گاهنامه ها تبدیل می شوند؟ شما مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیومزاد بردوش داریم. امروز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و از رویدادهای بین المللی، ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه اظهار نمود که به خانواده های کارمندان میلیسه که در حمله اخیر به شهر گروزنی پایتخت چچنستان کشته شده اند 1 میلیون روبلی کمکی مالی خواهد کرد. بر اثر حمله یک گروه خرد جدای خواهان به بنای پارلمان چچنستان دست کم 6 نفر کشته چندین تن دیگر زخمی شده اند.
به نظر می رسد که چچنستان دوباره با گردوب نارامی ها کشیده می شود. جدای خواهان از این جمهوری قفقازی روسیه از سال 1994 به این سو دوبار به خاطر دریافت استقلال از روسیه وارد جنگ های دراز مدت شدند. و اما بعدی رهبری چچنستان انتخاب شدن فرمانده و سیاستمدار روزگار را رمضان قادیروف و از در این جمهوری نظر به دیگر مناطق قفقاز آرام تر به نظر می رسد. و اما آیا چچنستان را جنگ سوم خرابیاور انتظار است؟ موضوع را همکار ما میرزای سلیمپور پیگیری کرده است.
حمله سوپی سه‌شنبه چریکی های چچن به ساختمان پارلمان چچنستان از پرسر و صدا ترین حملات جدای طلبان در این جمهوری آشوب‌زده منطقه قفقاز شمالی در ماه های اخیر دانسته می شود. وزیر امور داخلی روسیه رشید نورگالیف که با امر تصادف در روز حمله در پایتخت چچنستان شهر گروزنی به سر می برد گفت پیش راه این حمله گرفته شده و همه حملگران کشته شدند. امروز ساعت 8:45 جنگی ها کوشش کردند به ساختمان پارلمان وارد شوند، ولی مثل همیشه آنها ناکام شدند. پیش راه آنها را کارمندان پلیس گرفتند، در نتیجه جنگی ها نابود شدند. شماری حملگران 3 نفر رقم زده شده گفته می شود که حمله به پارلمان تقریبا 20 دقیقه طول کشیده است. بنا به گزارش رسانه های روسیه دست کم یک مرتلب خود را در حوالی پارلمان منفجر کرد و 2 حملگر دیگر در زد و خورد با نیروهای امنیتی جان باختند. خبرهای رسیده همچنین حاکی هلاکت دست کم 2 افسر پلیس و 1 کارمند پارلمان بر اثر این حمله بوده. پلیس درباره جراحت برداشتن 17 تن دیگر با شمول 11 غیر نظامی خبر می دهد. رهبری رو به مسکو چچنستان رمضان قادیروف و خبرگزاری اینترفاکس گفته است عملیات خونسا کردن حملگران 20 دقیقه طول کشید. با گفته قادیروف همه آن وکیلان پارلمان که در زمان حمله در داخل ساختمان بودند به مکان امن کوچانیده شدند. ایگر دانیلوف عضو هیئت رسمی ولایت سویرلوسک روسیه که فعلا از چچنستان بازدید میکند نیز در ساعت حمله در داخل بنای پارلمان بوده است. ایگر دانیلوف در گفتگو با رادیوی آزادی حادثه را چنین تصویر کرد:
تیرباران پارلمان از مسلسل و نارین یک انداز ها شروع شد. محافظان پارلمان هم به آتش جوابی شروع کردند، یعنی یک جنگ واقعی سر شد. ما زود از حجره های خود بیرون شدیم، از نزد تیرزه ها هم دور شدیم و در راه رفت پناه بردیم. سپس ما را تحت حفاظت نیروهای امان از ساختمان پارلمان بیرون برآوردند.
رشید نورگالیف وزیر داخلی روسیه نیروهای محلی پلیس را برای واکنش سریع به این حادثه توصیف کرد و هم به این نکته تاکید کرد که چنین حملات در چچنستان به تعبیر او با ثبات و با امن کمی در کم اتفاق می‌افتد. تحلیلگر چچن تیمور موسایف اما میگوید هدف حمله در اصل به چالش کشانیدن ادعای رمضان قادیروف و ماموریت رو به مسکو اوست که میگفت جنبش‌های چریکی در چچنستان از پا افتاده‌اند.
این
یک عمل خیلی نمایشکارانه بود که باید قوت و نفوذ و توانایی چریکی ها برای ضربه زدن به مقامات رو به روسیه در قفقاز شمالی از جمله در چچنستان را به نمایش میگذاشت.
به اعتقاد تیمور مصایف هدف چریکی ها از این حمله نظر به آنچه که حاصل شد خیلی فراتر میرفت.
بنابرای گزارش های اولی رسیده از گروزنی، عاملان حمله قصد داشتند وکیلان پارلمان را اسیر و گروگان کرده با مقامات فدرالی روسیه و یا با حکومت قادیروف وارد مذاکرات سیاسی شوند.
مسکو در سالهای 92 عصر گذشته دو دفعه با جدای طلبان در چچنستان وارد جنگ های طولانی شده، اینک چندین سال باز با موج افزاینده چریکی های اسلامگرا در قفقاز شمالی این باریکه گوناگون قوم در مرزهای جنوبی روسیه وارد نبرد هاست. با باور ناظران امور، فقر طاقت فرسا، رقابت بین دایره های مختلف، فساد گسترده و شیوه شدید برخورد مقامات انتظامی است که این همه سال به صفوف جنبش های چریکی در این منطقه می افزاید. هرچند مسکو پیروزیش در جنگ با چریکی های چچن را اعلان کرده و این جمهوری را رمضان قادیروف گویا با پنجه های آهنینش تحت نظارت سخت درآورده است، چچنستان در ماه‌های اخیر همچنان شاهد موج حمله ها و بمب‌گذاری هاست. در ماه اوگوست در یک درگیری میان چریکی ها و نیروهای امنیتی رمضان قادیروف در زادگاه او روستای سنتروی دست کم 12 نفر کشته شد. آشوب‌ها همین طور جمهوری های با چچنستان همجواری داغستان و انگوشتان و کبرده و بلخ را فرا گرفتند. گاه دامنه حمله های چریکی های این منطقه به خیلی فراتر از مرز قفقاز شمالی هم بروز میکند که یک نمونهش بمب‌گذاری های مهم مرد در دو ایستگاه مترو شهر مسکو است که 40 کشته و بیش از 100 زخمی به جا گذاشت.
حمله گروه خوردی جدایی خواهان چچن به بنای پارلمانی این جمهوری قفقازی که در آن طبق خبرها دست کم 6 تن از کارمندان مقامات انتظامی چچنستان به هلاکت رسیدند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
آزادی در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر. جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که کارخانه تلکا، کارخانه الومینیوم تاجیکستان در 4 سال اخیر به ازبکستان تقریبا 228 میلیون دلار ضرر زیست محیطی وارد کرده است. همین جنبش تقاضا کرده است که تاجیکستان و ازبکستان برای امضای شرطنامه نوی همکاری در بخش زیست محیطی یک گروه کاری مشترک تشکیل دهند و این گروه روندهای تاثیر این کارخانه به محیط زیست ازبکستان را بررسی کند.
و ما کارمندان بخش زیست محیطی تیم کارخانه تلکا و دولت تاجیکستان میگویند که تجهیزات نصب شده در این کارخانه به معیارهای بین المللی جوابگو است و این کارخانه به محیط زیست ازبکستان اصلا تأثیری نمیگذارد. در محافل تاجیکستان مطمئنند که ادعای تاشکند انگیزه سیاسی دارد. توجه کنید به گزارش همکار ما در شهر دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان در این موضوع.
جنبش زیست محیطی ازبکستان گفته است که شرکت الومینیوم تاجیکستان یا تلکا در 4 سال اخیر با ازبکستان محیط زیست و سلامتی ساکنان 4 ناحیه ولایت سرخندریای این کشور حدود 230 میلیون دلار زیان وارد نموده است. این حرکت میگوید که خسارات را دانشمندان پژوهشگاه ازگیدرومت، پژوهشگاه اقتصادی فرهنگستان علوم ازبکستان و دانشگاه ملی این کشور بر اساس معیارهای زیست محیطی بین المللی حساب کردند. جنبش زیست محیطی ازبکستان به این دلیل پیشنهاد کرده است که میان تاجیکستان و ازبکستان گروه کاری مشترک تشکیل داده شود تا قرارداد نوی همکاری میان دو کشور درباره بهتر کردن وضع محیط زیست در 4 ناحیه ولایت سرخندریا را که تحت تاثیر کارخانه تلکا قرار دارد طرح‌ریزی کنند. این حرکت همچنین گفته است که باید برنامه‌ای بر علاوه حرکت اکولوژی ازبکستان ادعا دارد که تاجیکستان و ازبکستان باید برای آموزش وضع اکولوژی و تاثیر این کارخانه به مردم 4 ناحیه ازبکستان کارشناسان مستقل خارجی را جلب کنند. اما جانب تاجیکستان این ادعاها را به اساس می‌داند. رستم لطیفوف رئیس کمیته محیط زیست پارلمان تاجیکستان از جمله گفت:
از روی اون معلومات های ما که داریم، از روی مشاهده های که من از زیاده از 30 سال 35 سال میشد که در امون حوزه گرد اطراف زواد علمینی تاجیک در روز یگان حادثه های که تا این درجه ای که باشد میلیون میلیون اشارات آورده باشد حادثه نیستن. سال 94 در امین برای همکاری در منطقه زواد علمینی تاجیک با جمهوری ازبکستان سازشنامه بسته شد. این سازشنامه تا سال 2000 در کار کرد، یک چند کارهای مفید هم اجرا کردیم، در اونجا تشخیص های اجویه هم گذراندیم، همون تشخیص های یک جویه همون وقت هم نشان داده بودن که در حدود جمهوری ازبکستان از معیار مقرر شده زیاد یگان خیلی نشان دهنده های ماده های شیمیایی به مشاهده نرسیده است.
جناب لطیفوف گفت که در هر صورت تاجیکستان آماده است برای بررسی این ادعاها گروهی کاری مشترک تشکیل کند، طوری که جنبش زیست محیطی ازبکستان ادعا میکند.
آماده هستیم برای همکاری، ما همه وقتی را اعلان کرده بودیم، برای چی؟ نه، همین خیلی مسئله ها تنها در اساس همکاری حل و فصل میگردن. یا ما مثلا اگر جای هم داشته باشد چاره دیده ایستودیم. امروز در زواد علمین تاجیک زیاده از 30 میلیون سومانی در یک سال برای کارهای محیط زیست صرف می شود.
صدرالدین شریفوف دایرکتور کارخانه تلکو نیز در گفتگو با رادیو آزادی تایید کرد که به این مقصد امسال 30 میلیون سومانی معادل قریب 7 میلیون دلار مصرف می شود. جناب شریفوف همزمان ادعاهای حامیان محیط زیست ازبکستان را به پایه خواند و گفت تازه کردن گازهای پرتابی بر اساس فناوری های زمان شوروی که در این کارخانه نصب شده است صورت میگیرد و به علاوه حالا سیستم جدیدی تازه کردن گازهای پرتابی نیز راه اندازی شده است.
از 1 آگوست 2010 سال هازیما هر کدگی کار با سرتیفیکاسی کارخانه که اینتگری رو این سیستم منیجمنت میگوده سه تا استاندارد افکرچد میکند. این سیستم منیجمنت اکولوژی ها این سیستم منیجمنتی بزپاسنسی از دروی طور در چیسته هست. خوز همین ها مهان کار سر کردیم که سرتیفیکت همین سیموی میجنالون سندرت های گیریم. در باره این مسئله ما همه وقت کار کرسودیم. کرسودیم که محیط زیست با همین تاثیرش کم شود.
مقامات تاجیکستان در مجموع ادعاهای جنبش زیست محیطی ازبکستان در رابطه با عواقب فعالیت های کارخانه آلومین سازی تورسونزاده را جز غرضی سیاسی چیزی بیش نمیدانند. اما اکادمیک الکسی یابلوکوف رئیس حزب سبز روسیه در گفتگو با رادیو آزادی گفت که ادعاهای ازبکستان به اساس نیست، ولی این کشور باید آلودگی کارخانه های صنعتی خود را نیز حساب کند. اکادمیک یابلوکوف افزود که همه کارخانه های صنعتی از جمله کارخانه های آلومینیوم به محیط زیست ضرر دارد و این در تمام دنیا یک حقیقت معمول است.
Все вредные, потому что никто не заботился об очистных сооружениях. В принципе, алюминиевый завод может быть не вредным, если примерно 30%
اگر کارخانه آلومینیوم سالانه 30% درآمد خود را برای خرید و عوض کردن دستگاه و فناوری های اکولوژی مصرف کند، در آن صورت ما می توانیم بگوییم که این کارخانه محیط زیست را کمتر آلوده می کند.
Я думаю, что эти опасения справедливые по поводу вредности этого завода.
بنا به آمار رسمی شرکت آلومینیوم تاجیکستان یا تلکو در 9 ماه سال جاری به مبلغ 510 میلیون دلار آلومینیوم اولیه را به بازارهای جهانی عرضه کرده، در سال جاری برای حفظ محیط زیست حدود 30 میلیون سومانی یا نزدیک 7 میلیون دلار اختصاص داده است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
ایدعای جانب ازبکستان درباره خسارات وارده از ضرر کارخانه تلکو و نظری کارشناسان تاجیک به این موضوع.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که در امواج کوتاه از طریق اینترنت و در تلویزیون از طریق محوره هاتبورد و همچنین از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق محوره یمال قابل دریافت است. در ادامه برنامه چند گزارش جالب دیگر هم صدا خواهد داد، از جمله درباره آن که با کدام دلیل نشریه های ولایت ختلان به ماهنامه و گاهنامه ها تبدیل می شوند. حالا باشد بیاید با هم باز یک پاره ترانه بشنویم.
از کوری چشمی فلک این شب همر اینجاست، این شب همر اینجاست، این شب همر اینجاست، فارق همر این شب و خدا تا سهر اینجاست، تا سهر اینجاست، تا سهر اینجاست، فارق همر این شب و خدا تا سهر اینجاست، تا سهر اینجاست، تا سهر اینجاست. کشد از بام و در اینجاست، از بام و در اینجاست، از بام و در اینجاست، از کوری چشمی فلک این شب خمر اینجاست، این شب خمر اینجاست، این شب خمر اینجاست، مارد خمر این شب و خدا تا سحر اینجاست، تا سحر اینجاست، تا سحر اینجاست، مارد خمر این شب و خدا تا سحر اینجاست.
شما شنوندگان ارجمند در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. امروز چهارشنبه 20 اکتبر سال 2010 میلادی است.
و اکنون از مسائل منطقه‌ای. رئیس شرکت پومر انرژی در خورا گفت که بعد از یک هفته دیگر چرخه یکومی نیروگاه برق آبی پومر یک از راه اوش قرغزستان وارد بدخشان می شود. ولی تا حال بعض قسمهای احتیاطی این اگریگات به خورا آورده شده است. باید گفت که این چرخه در هندوستان ساخته شده است و می بایست از طریق ازبکستان واردی تاجیکستان می شود. راه دشوار چرخه یکومی نیروگاه برق آبی پامیر یک از هندوستان تا بدخشان در گزارش همکار ما در شهر خارق مرزا جلالی شاه جمال.
روبر شرکت پومیر انرژی دلیل جامعه فدلود بود که اگرگات در هندوستان ساخته شده نیروگوی آبی برقی پومیر یک مرزهای ترکمنستان و ازبکستان را عبور کرده انتظار می رود پس از یک هفته از طریق مسیر قرغزستان به خورغ رسد. انتقال اگرگات مزبور از هندوستان به بندر عباس ایران و از آنجا به جای تعینات قریب به مدت یک سال به تاخیر افتاد. روبر شرکت افزود که اما کارهای وصلکنی قسمهای اگرگات که برای نقلیاتی دوشنبه خورغ چند روز پیش به نیروگو آورده شدند به انجام رسیدند. و از اردوشت که اما قسموی اساسی و وزنی نگرگت در دو ماشین زیاده از 40 تنه‌ای توسط شهر اوش قرغزستان به بدخشان وارد می شوند.
قسمت توربین این دستگاه علاقه تعمیر شد و علاقه وصل شده است و قسمت گنراتور باشد این به واسطه در هندوستان از طرف شرکت BHL تیار شدگی بود و اوزر خوشبختانه 4-2 ماشین کلون علاقه به خورغ رسیدن و 2 ماشین اخران که قطعا بارشون بسیار وزنین هستند و قسمت ستاتر رو راترشون هر یک ماشین زیاده از 40 تن وزن دارد و ایها علاقه سرحد ترکمنستان ازبکستان رو گذاشتم و امیدوار هستم که در موبین 7-8 روز علاقه و ایها هم به تاجیکستان دسترس می شود.
خرابی رؤای نقلاتی دوشنبه خورغ و توان کم بربرداری پول آدری مسیر سبب رؤاوردن برای نقلاتی بین تاجیکستان و قرغزستان در مورد ورود قسمای وزنین این دستگاه تا به جای تعینات شده است. شرکت هندوستانی پس از چند ماه تاخیر اگرگات را ساخته انوز با اور امسول در مورد نحوه انتقال آن به بدخشان بحث به میان آمد. مقامات ولایت بدخشان به نهادهای راهسازی سپارش داد که به قبول احتمالی ورود اگرگات توسط گذرگاه مرزی قلما از طریق چین آمادگی گیرند و راه را در حالت خوب استفاده بری نگاه دارند. اما به اطلاع منبع او شرکت هندوستانی استحصال کننده دستگاه از انتقال آن توسط چین به تاجیکستان خودداری ورزیده است. ولی به گفته روبر شرکت پومر انرژی دلیل جمایف طبق قرارداد اولا انتقال اگرگات از هندوستان برای باری به بندر عباس ایران و از آنجا به خورغ روی آسانتری دسترس نمودن آن بوده است.
اونجا بسیار روهای بینابد گرفتیم. مشکلی همین قسمت کلمه خطه همون بود که با طریق کلما ما فقط محصولاتی که در خود خطای تیار کرده می شود می توانیم وارد نماییم. از بس که بور علاقه در ایران بود ای همه روی آسان این با طریق آش با طریق ترکمنستان، ازبکستان، خرغستان و تاجیکستان و وارد کردیم.
به نظر کارشناسان مشکلات ترانزیتی به ازبکستان و حوادث اخیر قرغزستان سبب تاخیر در ورود اگرگات به نیروگاه آبی برقی پامیر یک گردیدند. اما اخیرا با اعتدال افزا در قرغزستان و نرمش در مناسبتهای تاجیکستان و ازبکستان اگرگات دیر انتظار به خورغ نزدیک می شود. قبلا برخی از سامان برق متعلق به شرکت پامیر انرژی و ضرور برای بنیاد خطوط برق در ولسوالی شغنان افغانستان در قطار دیگر برای جمهوری به مدت 3 ماه در ازبکستان بند مانده سپس رها شدند. با گفته دلیر جمعایف با ورود و نصب اگریگات عاقبت های صدمه ماه فوریه سال 2007 در نیروگاه آبی برقی پامیر یک پره برطرف و اقتدار لویوی نیروگو 28,000 کلاوات برقرار میگردد. بر اثر صدمه موی فیورال که متخصصان اون رو ضربه گیدرولیکی عنوان کردند، از چهار اگرگات نیروگو یکی از آنها پر شکستن، ضرورت از نو ساختن آن به میان آمد. میرزا جلال شجمول، رادیوی آزادی، خورغ.
روح دشواری چرخه اولی نیروگاه پامیر یک از هندوستان تا به شهر خورغ.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی و ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 آزادی در ماهواره یمل. مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. بعضی از سردبیران نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود یعنی حکومت ها، نشریه ها به ماهنامه ها تبدیل یافته، خطر پاشخوری هیئت های ایجادی نشریه ها نیز به میان آمده است. کارمندان ایجادی نشریه های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت های شهر و نواحی ولایت ختلان میباشند، خواستند که حد قلم برای تامین دست موزدی آنها و نشر هر هفته اینه روزنامه محلی مبلغی کافی اختصاص بدهند.
گفته می شود که کارمندان این نشریه ها دست موزدی چندان زیاد هم ندارند و آن 150-180 سومانی است که به 35 تا 40 دلار برابر است. با چنین دست موزد نمی توان در تاجیکستان زندگی کرد. همکارمون در شهر قرغان‌تپه ناصرجان معمرزاده در این باره گزارش تهیه کرده است که همراه می شنویم.
ایده از سردبیران نشریه های محلی ولایت ختلان میگویند بنابر نیافتن پشتیبانی مالی از سوی مؤسسان خود، نشریه ها به ماهنامه تبدیل یافته، خطر پاشخوری هیئت ایجادی نشریه ها نیز به میان آمده است. حیدبوی لایقف سردبیر نشریه نوری سربند شهری سربند میگوید در سال گذشته 2009 این نشریه همگی 7 مراتبه و در 10 ماه امسال 11 شماره 4 صفحه‌ای به چاپ رسیده است. وی افزود وضع مالی نشریه به حد نگران کننده است که برای پرداخت حق مزد کارمندان در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دکمبر سال جاری یگان درهم مبلغ در اختیار ندارد.
شهری سربند در سال 2010 128 نسخه روزنامه نوری سربند آبونه دارد. 11 گزیت من از جمع آوردم. از همین 128 نسخه که همگی 1000 سوم پول نمیشود، من 11 شماره گزیت براوردم. همین قدر من توانستم. نمیشد کپچکا و پیاز خانه من بیارم برم برای حکومت شهری سربند. امروز با باقی مدهش هم گزیت در هفته یک تا برون. همون قدر دلم میسوزد که وقتی که میبرم در شهر یکون رفیق بگم اکا با
بسیاری از خبرنگاران نشریه های محلی که معاش میانه اشان به 105-180 سومانی معادلی از 35 تا 40 دلار امریکایی برابر است، بجز از کاری روزنامه همچنین ناچار به کارهای دیگری مزناک سر میزنند. زاکر مرادوف سردبیر نشریه باختر ناحیه باختر میگوید این نشریه که در یک ماه دو مرتبه در حجم 4 صفحه به تاب میرسد 4 کارمند ایجادی دارد، اما به گفته او معاش وظیفوی کارمندان کافی نبوده است.
از اول سال در ده ماه 21 شد. بغیر از گزیت از خودم سر کردگی در بعض جوهایگر برای دفتری مواشی دوانی.
در همین حال مقامات حکومت ولایت ختلان میگویند ماه مارس امسال قرار ویژه حاکم ولایت صادر شده است که نشریه های محلی شهر و نواحی منطقه نباید کمتر از یک بار در یک هفته به چاپ برسند. اما نورنیسا مرتضوی و مشاور رئیس ولایت ختلان در مسائل ایدئولوژی میگوید اکثر از حکومت های محلی و هیئت های ایجادی نشریه ها قرار رئیس ولایت را نادیده میگیرند. خانم مرتضوی و افزود آنها را می باید از خود هم تشبث نشان داده برای نشر سری وقتی روزنامه پول دریابند تا فضای اطلاعاتی شهر یا ناحیه خالی نماند.
ما می شود حکومت ویلایت رفته شما به گزید شد. هم تر از خود ما باید یک کالابونکی شود. مروجات کنید وقت که مبلغ حکومت محل حکومت شهر یا ناحیه دستگیر نمی کند حکومت ویلایت مروجات کنید. دیگر جو. حالانکه طبق رئیس ویلایت باید که هر هفته یک شماره نشریه شما چوب شود.
در همین حال کارشناسان مسائل روزنامه‌نگاری بر این نظرند که تجدید کاری نشریه‌های محلی یک راه اصلی اصلاح وضع این رسانه‌ها میباشد. نوریدین قرشیبویف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید اگر نشریه‌های شهر و نواحی به هم نزدیک تجدید شده، فرضاً حکومت‌های سه شهر و ناحیه یک نشریه مشترک تأسیس بدهند و آن را یک جای سرمایه‌گذاری کنند، امکان اصلاح این وضع بحرانی در میان هست.
ما پیشنهاد کردیم که گزیتهای منطقوی جمعیتی سیاسی شود که خوده یک رئیس شهر و ناحیه نه، بلکه در یک منطقه، فرض کنیم که وخش و بختر و سربند یک تا گزیت اگر تسکری کردن شود، در اون صورت این گزیت در سه ناحیه پهن میشود، اوگونش در سه ناحیه براخ مونده میشود، لیکن از هر یک حکومتی مثلا ناحیه محل یک نفر در شورای مثلا نظارتی این نشریه جای میگیره تا که رعایه شدن سیاست اداریه همین کرد تواند.
و اما جناب قرشیبویف افزود این پیشنهاد انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در حال حاضر از سوی حکومت کشور مورد بررسی قرار گرفته است. با این هم کارمندان اجاده نشریه‌های محلی از مؤسسان خود که غالبا همه حکومت‌های شهر و نواحی ولایت ختلان میباشند، خواستند حداقل برای تامین حق مزد آنها و نشر هر هفتگی روزنامه‌های محلی مبلغی کافی اختصاص دهند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارشی بود در باره مشکلی نشریه‌های محلی ختلان که به ماهنامه و گاهنامه تبدیل شدند. شنوندگان ارجمن بعد از 12 روز وقت و امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی تغییر می‌یابند. حالا شما امکان دارید که این امواج را برای خود یادداشت کنید.
از 1 نوامبر برنامه‌های بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی
روی این امواج قابل دریافتند.
از ساعت 6 تا 8 صبح به وقت دوشنبه
روی موجه کوتاه 41 و 25 متر
برابر با 7275 و 11795 کیلوهرتز.
از ساعت 8 تا 9 صبح به وقت دوشنبه روی موجه کوتاه
31.5 و 25 متر برابر با 9520
و 11795 کیلوهرتز. پخش هم زمان برنامه در محوره هودبرد
روی موج 12226 رمزی میزان 16300
و در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org.
وقت و امروز جنوی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و در پایان مجله خبری نوگانی ها از تالار و میدان های ورزش. همکار امام نرزالله لطیف در باره شرکت ورزشگران تاجیک در جام جهانی ورزش های زورخانه‌ای و نوگانی های فوتبال تاجیکستان گزارش می دهد.
ورزشگران تاجیک در جام جهانی ورزش های زورخانه‌ای که 20 اکتبر در ترکیه شروع می شود شرکت خواهند کرد. به اطلاع فدراسیون ورزش های باستانی زورخانه‌ای تاجیکستان به هدیه دسته منتخب کشور سید محمود زمیرف، سیف الدین اودینایف، اشرف جان رحیم، اسماعیل رحمانوف و نوروز خولنیازوف شاملند. عبدالسلام رجبوف کارشناس ساحه به رادیوی آزادی گفت
این یکی از نمودهایی است که نمودهای باستانی، نمودهای تاریخی ورزش تاجیک است. شوقمندان همین نمود ورزش روز تا روز در جمهوری ما افزوده شده است. یکی از کشورهایی که همین نمود ورزش را دستگیری نمود بعد از جمهوری اسلامی ایران این جمهوری تاجیکستان است. حالا با ابتکار فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه‌ای این نمود از نو احیا شده شده است و با اعضاگی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه‌ای حالا 75 کشور وارد گردیدند.
جام جهانی ورزش های زورخانه‌ای در ترکیه تا 25 اکتبر ادامه خواهد کرد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دوره 29 مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی 20 اکتبر شروع می شود. دسته خیری شهر وحدت در میدان خود با تیم انرژتیک دوشنبه و دسته ریگارت از شهر ترسونزاده با تیم مهمان خوجند خوجند قوازمایی خواهند کرد. دو بازی دیگری دوره 29 روز 21 اکتبر میان دسته های استقلال دوشنبه روشنی کلوب و وخش قرغان‌تپه پرواز باباجان غفوروف صورت می گیرد. در همین حال دسته استقلال با 62 امتیاز جای اول و تیم ریگر تدز با 58 امتیاز جای دوم را کسب کردند. هر دو دسته برای عنوان قهرمانی مبارزه می برند. دسته خیر که برای مدال های برنجی تلاش دارد با 41 امتیاز در زینه سوم قرار گرفته است. رقیب اصلیش وخش که دو بازی کمتر انجام داده است با 40 امتیاز در جای چهارم می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، د دوشنبه.
نامگونی های ورزش را هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند مجله خبری رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
سپاس فراوان با یکایی که شما که تا این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی بودید. خاطر رسان میکنیم که برنامه های شامگاهی ما ساعت 7 بیگه به وقت دوشنبه شروع میشود.
من سید قاسم قیامپور و همکارم عبدالقیوم قیامزاد برایتان روز 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 روزگار خوش میخواهیم و خدا نگهبان شما.
سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلی آز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلی آز می آید، باباقی ما پری می آید، امرو سبز بناز می آید، محرم راز می آید، بکاری دل بری می آید، امرو سبز بناز می آید، محرم راز می آید، محرم راز می آید، با تاج افسری می آید، امرو سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، سبز بناز می آید، محرم راز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلی آز می آید، از دل پر دردم بشنو، دل بلی آز می آید. I'm in awe.